بسم الله الرحمن الرحیم.
منشأ تضعیف محمد ابن سنان، یا ما باید بگیم که علما و بزرگان شهادت به ضعف او دادن و طبق بیان مجلسی ثانی مجلس مشهور قائل به ضعف شدن، و ما بگیم شهادت این جمع به ضعف و ما ظنون رجالی را اگر قرار بشه بپذیریم، یه چیزی که شهرت به ضعف پیدا کرده و افراد زیاد بزرگ و شخصیات مهمی حکم به ضعف کردن، این برای ما ظن میاره به ضعف و در این جهت ما بگیم ضعیفه و بگیم من ظنم در باب رجال کافیست. افرادی رو که ذکر کردن که تضعیف کردن محمد ابن سنان، یه مقدارش رو سابقا اسمارش رو ذکر کردیم، یه چند تای دیگر ما زمینه بکنیم و بعد ببینیم این شهرت همین جوره یا نه. غیر از اونا که ذکر شد، ابن شهرآشوب در معالم العلماء مثل این که میل پیدا کرده به ضعف، چون عنوان که میکنه میگه وقت تو این علی، خودش هم نمیگه این طعن درست نیست، این تمایل به ضعف استفاده میشه، البته صریح نیست که خودش هم امضا کرده باشه، ولی تمایل استفاده میشه. و از جمال الدین ابن طاووس، احمد ابن طاووس برادر رضی الدین علی ابن طاووس، از او هم تمایل به ضعف رو نقل کردن. ابن داوود هم که نقل کردیم که میگه والغال و علا حدیث هل فساد. شهید ثانی و مقدس اردبیلی، صاحب معالم، صاحب مدارک، شیخ محمد نوه شهید ثانی و پسر صاحب معالم، میز محمد استرابادی صاحب رجال کبیر، اینها هم تضعیف کردن اون رو. روی این جهت مجلسی فرموده که مشهور ضعفشه، و اگر کسی مطلق زن رو در باب رجال کافی بدانه، بگیم چون شهرت به ضعفش قائم شده از این جهت ما تضعیف کنیم. ولی هم شهرت مشکوکه و هم به فرضم مشهور باشه، در جایی که مدارک کلمات اینها در دسته و ما راه داریم تحقیق روی مدارک بکنیم، خود این شهرت اگرم باشه برای ما چندان اثری نداره در این مسئله، مگر اینکه از نظر مدارک مطلب روشن نباشه برای ما و بگیم چون اشتهار داره او معید بشه یه زن نمای بیاره. ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که در بین قدما، اونا که ما قبلا ذکر کردیم، عرض شد غیر از ابن غزائری، تمامشون حرفاشون مختلفه. اون وقت و بعد از بزرگان خیلی مهم صاحب تحف العقول ابن شعبه، بعضی ابن ابی شعبه میگن، این غلطه، ابن شعبه بهرانی، ایشون قائل به توثیقشه. از سابقین ما ذکر کردیم، عرض کردیم احمد ابن ملیک کرخی، اون نسخه غلط بوده ظاهرن، اون احمد ابن ملیک نیست، احمد ابن حلیل یا حلیل حلیل، درست نمیدونم، احتمال میدم حلیل باشه، تصغیر هلال، احمد ابن حلیل الکرخی، و ظاهرا این همون احمد ابن هلال معروفه، در خیلی جاها دیدم ازش احمد ابن حلیل که تصغیر هلاله یا حلیل، الان من ضبطشو نمیدونم، یا مثلا از نظر کتابت گاهی هم اینجوری می نوشتن، اون دقیق نمیدونم صحیح چیه، ولی ظاهرا همون احمد بن هلال معروفه، چون اسنادش و روایاتی که شده گاهی در یه جا احمد بن حلیل داره، در جایی احمد بن هلال داره، یه همچی چیزی من دیدم که یه روایاتی که در یه کتاب با یا داره در یه کتاب با الف داره که ازش استفاده میشه همونه. بله، این احمد بن هلال ابرتائی کرخیه که در بعض جهام کرخی تعبیر کردن، حالا ساکن کرخ بوده یا چی بوده، احمد بن هلال کرخی. او هم در عصر خودش که ازش اخذ حدیث می کردن یه آدم ظاهر الصلاحی بوده، منتها انحرافاتی بعد براش پیدا شده و جهاتی بوده، اون یه مسئله دیگه است. خیلی هم ظاهر الصلاح بوده که قبولم نمی کردن قطع را در بارش، حتی از ائمه و اینها که می رسید می گفتن این وسائط دروغ گفتن و نمی شه اون تضعیفشه، مقصود ظواهرش یه آدم همین جوری دروغ جعل کنه و متظاهر به فسق اینا نبوده، و الا اینجور نبوده که مخفی بشه تا مدتها مخفی بمانه و بعدم به زور اینقدر بعد از دفعه چهارم پذیرفتن هی قطع وارد شده و چیز. او هم درباره او میگه که نسبت قلوب درباره او دادند و این اینجور نیست، و اون خودش احکام شر رو به من او یاد داد و متقشف متعبد بوده و از اینا. اونم او رو میخواد به تقریبا توصیق مانند بکنه از این عبارتش. اون وقت از بعد طبقات بعدی علی ابن طاووس برادر بزرگ جمال الدین او صریحا توصیق میکنه. علامه در مختلف توصیق میکنه و میفرماید ما این را در کتاب رجال ترجیح دادیم وثاقتشو. البته در خلاصه علامه توقف در بینه. حالا آیا مراد یه رجال کبیر ایشون داره که گاهی در خلاصه احاله میده به او، مراد اوه، یا همین خلاصه است؟ چون نسخ خلاصه تغییر خیلی پیدا کرده، در بعضی از تغییرات نسخ خلاصه این واقع شده ترجیح بعد از توقف یه ترجیحی هم داده، نمیدونم، چون خیلی اختلاف داره نسخ خلاصه. چون اصل نسخه خلاصه رو در 692 یا 93 نوشته، هی تدریجا درش اضافات کرده تا وقت فوت، و مختلف 708 نوشته فارغ شده است. محتمل هم هست که در بعض از نسخ خلاصه در تجدید نظرهاش این زیادی باشه. علامه هم که توصیق ترجیح داده در مختلف، در ایضاح فخر المحققین توصیق کرده، محقق کرکی توصیق کرده، نه محمد بن سنانو، محقق کرکی توصیق کرده، مجلسی اول توصیق کرده، شیخور توصیق کرده، مجلسی ثانی توصیق کرده. این بزرگانی است که ما به دست آوردیم. رو این جهت ما نمیتونیم بگیم شهرت راجب ضعف اوست، یعنی چه شهرتی در بین نیست، شخصیت های خیلی درجه اولی هم هستن اینا که ما اسپردیم. این حالا یا تضعیف یا توصیق، هر کدوم، یا اجتهادن این توصیق را کردن، یا این خیال نمی کنن در مسائل نظری همجور بگیرن، اون مال مسائل غیر نظری است که متوجه نباشن این مسئله نظری است، البته میگن، ولی در این مسائل نظری همینجوری تقلید نمی کنن. بالاخره موثق و جاره اینجور نیست که ما بگیم موثقین در خلاف مشهوره، و از این جهت اگر ما باشیم این شهادات ما باید رفعیت بکنیم از قول او. و علاوه در این جور مسائل، ولو در مقام تعارض جرح و تعدیل، در یه عده از موارد جرح مقدمه بر تعدیله، از جهت اینکه جارح کرنه به یه چیزی مطلع شده و معدل مطلع نشده. ولی مسائلی که مربوط به غلو باشه که اساسش روی این میچرخه، و مسئله محمد بن سنان هم همینه، این اینجور نیست که جاره مقدم باشه بر معدل، چون مسلک غلو خیلی اختلاف انظار زیاد بوده درش، ما نمیتونیم در اینجا جاره را بر معدل مقدم بداریم و ظن به ضعف شخص پیدا کنیم با این بیانات، بلکه این طرف که احتمال بعضی چیزا رو غلو خیال کردن اشتباها، این زیاده که خیلی از مسائل غلو حساب شده و اشتباه شده. و حالا عرض میکنم مطلب. پس از باب شهادات اینها ما نمیتونیم یه زن رجالی برای ما پیدا بشه. این یکی ما بگیم به منات شهادت وجه برای قدر، این خودش شهادات چون متعارض شهادات با هم و قهرن ساقطه، اینو کل عدم ما باید حساب کنیم. یکی عبارت از این است که تضعیف و توثیق را همه رو کل عدم فرض کنیم، چون شهادت هاشون متعارضن با هم، گاهی یه نفر دو جور مختلف گفته و اگر مختلف نگفتن افراد با هم اختلاف انظار دارن و زیاد هم هست، همین طرف همون طرف، این شهادات به من. یه چیز دیگه قطع نظر از شهادات مسئله غلو نیست که از خود روایات هم استفاده میشه که کلمه غلو مطرح بوده، در خود روایات هم استفاده میشه که این موضوع غلو بوده در زمان خود همون متقارب است، درباره اون این مسائل بوده که غالیس یا نه. حالا شهادت را بمانه که شهادت به ضعف، غلوی که استفاده میشه بعضی ها دربارش گفتن شهادت به خصوص، غلو نه به ضعف. نه نه، اونا همه عرضه هم تعارض میکنن، بینات همی تعارض میکنن، ده نفر یک طرف دو نفر یک طرف روی قوانین شهادت تعارض میکنن. البته اگر یکی زیاد یکی کم، روی زنون اگر باشه غیر از قوانین شهادت، زنون رجالی که ما منصد دست و ما باید به زنون اکتفا بکنیم و باب شهادت منصد دست و انصداد صغیر و از زن عمل کنیم، اون وقت اگر زنی برای انسان پیدا بشه عمل میشه، ولی زنی نیست. مسئله غلوی که بعضی ها نسبت دادن غیر از شهادت به ضعف، این ظاهراً به نظر میرسه که یکی دو تا منشأ برای این حرف باشه. یکی عبارت از این است که خود ایشون داره که میگه من اراد المعضلات فعلی، اینه که در رجال کشتی که دست ما هست معضلات داره، اما اینه که در کتاب رجال بحر العلوم هست من اراد المزمعلات فعلی. مزمعلات هم به مشکلاتشون تفسیر میکنه، بالاخره معضلات هم به معنای مشکلاته. من اراد المعضلات فعلی و من اراد الحلال و الحرام فعل الشیخ، یعنی صفوان بن یحیی. ایشون در اثر اختصاص خاصی که به ائمه طاهرین داشته، اینجوری که از روایات استفاده میشه جز اصحاب السر بوده و بعضی از مسائل معارف که در سطح عموم قابل طرح نبوده و خطر داشته، بعضیش خطر عمومی داشته از نظر عموم که خطر داشته برای شیعه، بعضی قسمت ها خطر از جهت این که ظرفیت همه مطالب معارف قابل درک عموم نیست و وظیفه شرعی هم از نظر اعتقادات همه مطالب معارف را شخص لازم نیست معتقد باشه. بعضی از حقایق یه عده چیزاست که شخص باید معتقد بشه، به امامت ائمه و بعضی جهات را باید معتقد بشه، این که عموم موظف است، ولی بعضی از مراتب ائمه و بعضی از سنخه علوم ائمه و بعضی جاها، اینها هر امر واقعی که لازم نیست که انسان اعتقاد داشته باشه، جز معتقدات نیست که خود ائمه مردم همه شیعه رو ملزم کنن که شما معتقد بشید. به یه عده خاصی که ظرفیت داشتن یه عده مطالب را فرمودن. در روایات هست که دیدید لابود که کشی هم داره که مثلا ابوذر بعضی از مطالبی سلمان بلد بوده که لو اگر ابوذر اینا رو بدانه لقتله یا لکفره على اختلاف تعابیر. اون جایی که از حضرت سجاد نقد میکنن یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت ممن یعبد الوطن، بعض از مطالب در سطح عموم قابل نقل نیست، هر کسی ظرفیت او رو نداره، هر پیمانه یه مقداری میتونه آب بگیره، همه چیز رو نمیتونه چیز کنه. تفاصیل و جزئیات مسائل همینجوره، کلیات معاد را باید اشخاص معتقد باشن، این صد در سطح عمومیست و مدرک عام هم هست. بعض مراحلیست که مراحل خاصه است که او جزء معتقدات عمومی نیست که همه باید معتقد باشن، منتها یه حقایقیست. اشخاصی اگر ظرفیت داشتن و امکان استفاده داشتن به اونا ائمه فرمودن. بله بله، جزئیات لازم نیست، اون تمام در معاد به چه شکل میاد این به اسلام ضرر، نه انکار نیست، هیچ وقت انکار نیست. شما پس اگر لازمه اسلام یه جزئیاتی داره، فلان مسئله فقهی هم هست، فلان مجتهد هم هست، اگر کسی فلان مسئله فقهی رو که نظر فلان مجتهد هست منکر شد، اسلام رو منکر شده. جزئیات که ربطی به کلیه مسئله نداره، که ارتباطش رو انسان نمیدونه. اگر بدانه این جزء است بگی بله پیغمبر فرموده قبول ندارم، بله این انکار اسلامه، اما برگشت نمی کنه. این واضح در جای دیگه گفتن. اگر من بدانم این مسئله رو امام فرموده، شما میدانید این میزان نیست، واقعا امام فرموده میزان نیست، در قرآن فلان مطلب نوشته شده میزان نیست، من بگم این را پیغمبر فرموده و من قبول ندارم، این انکاره. ولی من نمیدونم در قرآن فلان مسئله هست یا نه، اطلاع ندارم، امام فلان مطلب فرموده، همینه میگم. نه اونایی که انکار میگم جز عقاید لازم نیست، کسی نمیدونه بعضی از مسائل تفاصیل معاد را اطلاع نداره، انکار میکنه، نه اینکه با علمه به اینکه پیغمبر فرموده و بگه پیغمبر خلاف گفته، اون نه تفاصیل را، اونی که مأمور عمومیان اصول و کلیات مسائله. منظور اینه از خود کلام محمد بن سنان هم استفاده میشه، از مجموعه روایات اینا این مطلب استفاده میشه که محمد بن سنان یک سنخ مسائل غامزه، همون که حدیثنا صعب و مستصعب، مطالبی است که همه کس لا یحتمل الا ملک مقرب الا نبی مرسل و ملک مقرب، که اینا درکش یه عده خاصی میتونن درک بکنن، در سطح عموم نیست. ایشون یه همچین مطالبی رو چون در دستگاه حضرت بوده، خلاصه اتصال خاص داشته به حضرت و با سنی و غیر اینا هم تماسی نداشته که از اون محظورت داشته باشه، یه همچین مطالبی رو از حضرت استفاده کرده، وقت اینا رو نقل کرده. خب خودش هم میگه من ارا در معضلات یا مزمعلات فعلی، اشخاص معمولی چون اون جور حرفا رو اولا نشنیدن و همون گفت لکفره یا لقتله که داره تعبیر میکنه قابل هضمشون نبوده، خواستن نسبت غلو بدن. این یه قسم منشأ برای غلو عبارت از این نسبت دادن به غلو یه همچین چیزها هست که این را میبینن در سطح عموم کسی اطلاع نداره، یه چیزهای خاصی است که مردم نمیدونن. خودش هم تصریح کرده که یه همچین حرف اگر کسی بخواد بیاد. نه معضلات را که نقل میکردن، مسائل معضل یعنی اونایی که قابل هضم نیست، عموم همه این چه حرفیه، حدیث اونا صعب مستصعب، همون که لا یحتمل الا ملک مقرب و نبی مرسل، عبارت از اونجور مطالب معارفیه اوناست. اونجور مطالب معارفی چون نوع مردم اطلاع نداشتن خیال میکردن غلوه، وقتی که میگه ابوذر سلمان را بنا بشه مطالبش را اگر القا کنه میگه اون کافره یا میکشه، میگه حرف چیه؟ و این پیداست که یه عده سنخ چیزاست که کفر خیال میشه، تلقی میشه، ولی واقعش عین اسلامه، کفر نیست. یه قسم اینجور امور، یه قسم اینی که سید مرتضی در خبر واحد یه مطلبی داره که شیخ طوسی او رو جواب میده، که سابقا هم عرض کردم که اسماء قومی ها رو که میبره میگه قومی ها همشون به استثنای ابا جعفر ابن بابوی همشون مجبر و مشبهه بودن، میگه کتاباشون هم دلیل بر این مطلبه. شیخ طوسی در عده جواب میده که نه، اینهایی که میبینید روایاتی نقل کرده، روایات جبر و تجسیم و تشبیه و اینجور چیزا، اینها روایاتشون به منظور اعتقاد نقل نکردن، نگفتن ما هم معتقدیم به صحت اینها. مثل در بهار که مرحوم مجلسی روایات را جمع آوری کرده، خود مرحوم مجلسی به صحت این روایات که معتقد که نیست، اون جمع آوری احادیث می کرده تا روش تحقیقات بشه. خودش مسلک اشخاص مختلفه که بنویسن که روش عمل بشه یا بنویسن که تا روش بحث بشه، جعالها به دست بیاد که کی جعل کرده. خب اسلام شناسی متوقف ضعفا هم معلوم بشه، مثل این سنی ها که مثلا یه عده روایات برای ضعفا نوشتن، یا ابن غزالی که برای ضعفا کتاب می نویسه، این خب روایت مطالب این ضعفا رو خب گاهی نقل میکنه. خب این نقل کردن برای خاطر تحقیق مطلبه. حالا سابقین هم نه روی اعتقاد، برای تحقیق مطلب میگه روایات جبر و تشبیه و تجسیم را نقل کردن، خودشون معتقدشون نبوده. شیخ طوسی میفرماید و سید مرتضی که اینا را رمیه به جبر و تجسیم و تشبیه و اینها کرده، به خیال این که اینها به روی منظور عقیده اینها را نقل کردن. این چیز محمد بن سنان هم ظاهرن به خیلی از احتمال یه همچین روایاتی رو نقل کرده، چون در کلام شیخ هم هست که ادهی الا ما کان من غلو و تخلیط، اونها که غلو و تخلیط، روایات غلو و تخلیط هست، اینا رو نقل نکرده. غلو و تخلیط که او روایت کرده بوده بعضی مطالب، دلیلم نیست که خودش معتقد بوده، جز مرویاتش بوده، یه قسمی از مرویات محمد ابن سنان، نه جز معتقدات، مرویات محمد ابن سنان چیزهای قلوب و تخلیط بوده و این را به استثنای اون قلوب و تخلیط بقیه را آمدن نقل کرده. و اگر نقل روایات قلوب و تخلیط دلیل بر اعتقاد راوی باشه طبق فرمایش شیخ طوسی، خب این شخص غالی میشه و غلات باید تمام روایات از اعتبار بیفته، چون اون هست میگه راجع به روایات عامه و فرق دیگه شیعه غیر از غلات، اونجاها میگه اگر موثق چی باشن خب اشکال نداره ما عمل کنیم، ولی راجع به غلات مثل کفار میگه که اونجا دیگه تفصیل دو قسمش نمی کنه، بعضی روایات قابل عمل بعضیش غیر قابل عمل قابل عکس، اونجا نداره. همه این که آمدن مثل احمد بن محمد بن عیسی، محمد بن حسین بن عبدالخطابی، اجلا بزرگان آمدن، ولی اون روایات مرویات قلوب رو گذاشتن کنار، بقیه رو آمدن نقل کردن. این اگر بنابودی به غالی حساب کرده بودن و نقل روایت رو دلیل بر اعتقاد حساب کرده بودن، خب از غالی که پر نمی کنن کتاب ها رو از روایات قلات، کافی پر از روایات های محمد بن سنان و جاهای دیگه، این معلوم میشه او رو غالی حساب نکردن، یا روایاتی که او نقل کرده گفتن معتقدش نیست، خب نقل روایت علامت اعتقاد نیست، و یا همون روایاتی که غلو به نظر میاد گاهی ظاهرش غلوه، توجیه داره. این را نوشتن آقایون هم شاید اون به نظرم در کلام بحرالعلوم هم باشه، بعضی از آیات قرآن ظواهرش تجسیم و ظواهرش کفر به نظر میاد، ولی خب توجیه داره. از ائمه و امام از خدا که بالاتر نیست، از خدا جمله صادره که ظاهرش عبارت از کفره ولی باید تأویل بشه و مراد ظاهرش نیست، از ائمه یه همچین مطالبی سر زده و واقعا هم شاید همین روایاتی که خیال غلو میشه درش ممکنه سرم زده باشه، منتها این مثل آیات احتیاج به تعویل داره. ایشون هم اونا رو روایت کرده، سر و صدادار، روایات سر و صدادار زیاد داشته که هیاهو به پا کنه در نقلش، یا غلو بوده خب نقل کرده نه به منظور اعتقاد، به منظور خیلی یای دیگه که جمع احادیث میکنن، یا روایاتی بوده تعویل داشته، ظاهر غلو بوده، باز بالاخره مردم خیال غلو میکنن و این نسبت، یا یک مطالب بوده قابل هضم نبوده، واقعیت هم داشته همون، منتها در درک عموم، مدرک عموم نبوده، مطالب سری بوده، معارفی، اینا رو شنیدن نسبت غلو دادن، دیدن. یکی از این چیزاست. خب همون اونا همون مطلب را از به حسب روایات اشباه ازله عالم زر دیگه، عالم زر. حالا کسی قائل باشه یا منکر، نوعاً که از شیعه قائلن، بعضی ها کم و بیش منکر عالم زرن، حالا یا قائل باشیم یا منکر باشیم، جز عقاید اولیه ما نیست که نه اثبات نفیه. حالا همین را کتاب اشباه و ازله رو بعضی ها این را غلوف حساب میکنن، عالم زر این قائل بوده مثلا، که خب قابل هضم نیست، چجور یه عالمی بوده، ذره بودن، چجور بودن، اینا خیلی موقع قابل هضمه و اینا رو در سطح عموم ائمه نمی‌فرمودن، چون همه نمی‌تونستن هضم کنن اینا رو، جز معتقدات هم نیست اثبات و نفیش. این هم این جور چیزاست که منشأ. یک قسم دیگه‌ای برای منشأ نسبت به غلو، چسبوندن غلات خودشون را به محمد ابن سنان، نه اینکه یه عده بعضی از مطالبی که در سطح عموم نبوده اون میگفته، اینها از این سوء استفاده کردن، خیلی چیزا رو چسبوندن. این طبیعیه، شیخ بهایی فرض کنه یه کارهای خارق غیر متعارف میکرده، چقدر قضایای مجهول هست که به شیخ بهایی نسبت میدن که شیخ بهایی فلان کار را کرده، چون یه اصلش یه مقدارش حقیقت داشته، یه مقدار دیگه طبع بشر نسبت میده به کسی که یه چیزای غیر عادی باشه، میگه این کارم کرده، این کار کرده. رستم فرض کنید یه پهلوانی بوده، خیلی دروغ ها و گزاف ها بهش میچسبونن، طبیعیه این مطلب. اینم یه عده مطالبی در غیر سطح عمومی اشخاص داشته، اون غلات از این سوء استفاده کردن، دروغ ها بستن، اینم بوده. پس این مسئله غلو ما بخوایم نسبت بدیم، از اون طرف ما میبینیم که اجله اصحاب یکی دو نفر هم نیست، این همه آدم آمدن ازش نقل حدیث کردن و بعضی هم تصریح کردن این غالی نیست، این نمیتونیم ما اینو با این خصوصیت او رو غالی بدانیم. حالا عرض میکنم خود اونم یکی از چیزایی که زیاد واقع میشه در کلمات آقایون، یه موقع انسان میخواد در یه جای یک شیء را بحث کنه درباره او مستقلا، ما میخواییم راجع به محمد ابن سنان بحث کنیم، خب انسان خیلی محاسبه میکنه، به مدارک مراجعه میکنه، کتاب مراجعه میکنه، چی؟ ولی یه مرتبه اسم محمد ابن سنان ضمنی در بحث دیگهی که چیز دیگه رو میخواییم ما بحث کنیم، ضمناً اسم محمد ابن سنان میاد. در اون جهان نوعاً اشخاص این غلبه داره، به حافظه اتکال میکنن، دیگه دوباره شروع کنن برن بگردن بحث بکنن، اینجور نیست. مفید میبینید که داره بحث فلان روایت عددیه، روایت عدد شهر رمضان رو میکنه، اونجور راجع به چیز میگه لا یختلف الاصابه فی ضعفه، خودش بعد میبینید در کتاب ارشاد میاد اونجور تعریف میکنه درش، این پیداست از حافظه همونجور مراجعه اون وقتی نکرده، همجور اتکال کرده به حافظش، تو ذهنش بوده یه حرفی درباره محمد ابن سنان هست، به تفصیل هم نرفته که بگرده ببینه، شنیده تضعیف هست، ولی حالا این تضعیف مقابلش هم هست، توجیه کردن چطور؟ اون موقع چون تازه محمد ابن سنان شناسی نمیخواسته بکنه، یه تبعی بوده، به حفظ اتکال کرده. حالا امکان هم داره اون مطلب، ولی این چیز نی لا یختلف الاصابه خیلی واضحه، اگر مراجعه میکرد رجال کشی رو میکرد، جاهای دیگر مراجعه میکرد، کتاب قبلی انقدر مخفی نبوده، اونجور نی یه مرتبه یه لابلا و چیزهای خیلی مخفی بوده باید پیدا کرده، درسته، ولی مراجعه نشده. الان آقای خویی در ترجمه حال معلب نخونیس اینجا داره که یه روایت رو نقل میکنه، در سندش میگه کی و کی چند نفرن و میگه اینا ضعافن، من جمله از اونا که تعبیر میکنه مفضل ابن عمره، میگه اینا جز ضعافن در ترجمه حال معلب نخونیس، که میخواد بعضی از روایت رو خدشه بکنه در سند روایت. خود آقای خویی در بحث مفضل ابن عمر تعبیر میکنه و نتیجه ان الرجل جلیل ثقه بیان کرده و اثبات کرده وثاقتش، چون اونجا میخواد محمد ابن مفضل ابن عمر رو مستقلا بررسی کنه، دیگه به حافظ و اینا اتکال نمیکنه که از حفظ بگه، خب باید مراجعه کنه و یکی یکی جزئیات رو نگاه کنه و بحث کنه و ابطال کنه اونجا. ولی این جایی که در ضمن معلب نخونس اسناد رو میخواد نگاه بکنه و بررسی کنه، ضمنیات اونا خیلی موقع تو ذهنش هست که مفضل ابن عمر رو تضعیف کرده، به حفظ اتکال میکنه. این زیاده، با اینکه آقای خویی حافظش قویه، معذالک این یه مطلبی است که ابتلا برای اشخاص پیدا میشه که نوعاً مبتلا هستن. نه، فرق داره بین اینکه در باب خودش انسان یه مطلبی رو تحقیق بکنه، اون مراجعه میکنه اختلاف اقوال و حرفایی که زدن و اینا، و یا ضمنی بخواد یه چیزی رو بگه، این با هم فرق داره. این خیلی چیز قزوینی در یکی از نوشتجات دیدم نقل کردن ازش، نوشته بوده که ما کتابی نوشته بودیم در اروپا و خیال میکردیم که دیگه این هیچ راهی برای بطلان این دیگه نیست، دیگه اشتباه نداره، خالی از خلله. بعد فرستادیم ایران و در ایران بعضی از محققین دیدن و نقد کردن و دیم حرف حسابی هم از ایرادشون هم وارده، و من بعد از اون تصمیم گرفتم حتی قل هو الله احد رو از روی قرآن بنویسم، از حافظه ننویسم، قرآن رو باز کنم قل هو الله احد بنویسم. اون معلوم میشه اون حرف قبلی رو به حافظه اتکال کرده بوده، اشتباه کرده. این زیاده. این اگه خودتونم در بعض بحث های مباحثه بین الاثنینی بکنید، میبینید اون آنیاتی که انسان اختارات میکنه یه چیزایی میگه که اگر بعد بخواد تحقیق بکنه غیر از اوناییست که اونجا میخواد بگه. این خود کشی در ضمن یه مطلبی ضمنی که میاد یه مطلبی رو میخواد خدشه بکنه، میگه اون غالیست، اون غالیست، اون غالیست، چند تایی رو در سند همه به عنوان غالی، مثل آقای خویی چند نفر رو که مفضل ابن عمر رو جز ضعاف میشموره. ولی بعد که تو خود فصل محمد ابن سنان میاد میگه که اجلاء علما ازش نقل کردن، کی 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 20 نفر نقل میکنه و غیره من العدول و ثقات و فلان، اینو برای چی میخواد بگه؟ برای اعتبارش میخواد بگه، نمیخواد برای خالی رو بگه اثبات علو بکنه. و در یه جای دیگه میگه که از محمد ابن سنان یه کسی رو مقایسه میکنه، میگه این راجع به فضل ابن شازان به نظر من، میگه همین جوری که راجع به محمد ابن سنان و صفوان بن یحیی اول مورد بی‌التفاتی ائمه بوده و بعد مورد عنایت امام واقع شده و توجه کردن و چجور این را بعد عنایت حضرت رو نسبت به او چیز میکنه و اشاره میکنه به این روایت قبول کرده، که خلاصه آن نگاه بشه. حالا اون یکی راجع به محمد بن سنان امثال اینا رو که تشبیه کرده بگی ضمنی، ولی این که در شرح حال محمد ابن سنان میگه اینها این جماعت مهم علما و اسقاط عدول ثقات آمدن نقل کرده، اون مستقلن با توجه چیزی رو کرده، ضمنی نیست، استقلالی است. و به نظر میرسه که اون اختیار طبیعی که میشه به اون نسبت داد همون است که در فصل خودش باب خودش گفته اینجوریه. و این خلاصه در ذهنش بوده که یه مسئله غلوبی دربارش هست، حالا جواب داشته و امثال اینا، این دیگه در ذهنش نبوده در موقع اون. ایناش اجتهادیست متعارضه، ما در مقام تعارض کرده حرفاشون عرض میکنم، میگم اینا مثل نظیر شد به چیز آقای خویی عرض کردم، موقعی که هست این طبیعیست که انسان ذهن یه چیزی که میخواد بگه. شیخ مرتضی هم همونجور، اونم خیلی بیشتر. شیخ مرتضی که در مسائل تتبعی خیلی ضعیفه نیست حسی، من عرض میکنم که الان که متعارض گفتن که حالا هرچی حسی مختلفه، میگم متضارب اگر شد، دو جهتی که متناقض حرف زدن در همین کتاب، دو جای متناقض. من نکتهش را میخوام عرض کنم که در جای دیگه این اعتماد کرده به حافظه، در اینجا معرض خطا زیاده، جای زمنیات. اونی که اگر دو جا با هم متعارض شدن، اونی که مستقل در فصل خودش نوشته، ما او رو باید بگیریم. حالا اگر تعارض نکردن، اون یه مسئله دیگری است. حالا اینجا که تعارض کردن حرفاشون، همین دیگه. بعضی جاها انسان اطمینان پیدا میکنه، دو مطلبی، یه جایی کار کرده درش، الان داره، مثل الان ما داریم بحث میکنیم محمد بن سنان چه کار است. ممکنه ما ده سال دیگه یا چند سال قبل یه وقتی در ذهن بحثا بگیم محمد بن سنان ضعیف هست، توجه اون وقت نداشته باشیم به این بحث، چون روش به خصوص کار نکردیم، همینجور به حافظه اتکال کرده باشیم. اما الان که بحث میکنیم اتکای به حافظه نیست، خب باید مراجعه کنیم به بحث اینجوری. خب اون وقت پس یک اشکال هم از ناحیه مسئله غلو و امثال ایناست. غلو هم ما نمیتونیم چیز کنیم، نسبت غلو بدیم، از نقل روایات اشخاص، نفی بعضیا اینا استفاده میشه که یه همچین مطلبی نبوده. یک مسئله هم عبارت از این است که روایاتش وجاده بوده. این همه عرض کردیم. اولا وجاده علی صحیح معتبره، محل خلاف ما بین علما. یه چیزی که اطمینان به ثبوت کتاب باشه، این کافی است. اشتهار پیدا میکنه. همه چیزها سماع و روایت نیست و ما اگه دائر مدار این باشیم خیلی مشکل میشه. بنای عقلا به این مطلب نیست. تازه باشدم وجاده، همش که وجاده نیست. این عبارت رو اگر باشه عرض کردیم، باید بگیم اونی را که به شماها نقل کردیم جنبه وجاده داشته. بلا اشکال یه عده امور بلا واسطه از خود ائمه و اصحاب ائمه شنیده و اونا رو هم حتما نقل کرده. اینجور نیست که تمام مقید بوده فقط هم وجاده ها رو نقل کنه، اینجور که نیست. و تا چیو؟ نه، گفته نقلش، نه نوشتنش مانی نیست، ولی نسبت بدید که من صحه گذاشتم روی مطالب اینا نیست، منظورش اینه. و حالا تازه قبولم کردیم، ما هم عقیدمون این شد که وجاده درست نیست، با وجاده نمیشه نسبت داد به کسی کتابی رو. ولی چون مسئله اختلافی است که آیا با وجاده میشه نسبت داد به کسی یا نه، این پس اگر محمد ابن سنان روایت کرده باشه در اثر وجاده، عقیده شخصی خودشون بوده که به نحوه وجاده است. و بعدن هم برای تحفظ مطلب به ایوب بن نو گفته که اگر عقیده اینا یه مطلب دیگری است، اختلاف نظر داشته باشن، اقراء نشده باشه. خب این ضعفی موجب ضعف خودش نمیشه. البته ضعف منقولات میشه، اثر عملی مهمی نداره. ولی این که آقایون گفتن ضعیفون، جعالون، واضعون، نمیدونم این حرفا، اون نمیتونه منشأ این باشه. اگر اینا گفته بودن به روایاتش نمیشه عمل کرد چون جنبه وجاده داره، خوب بود. ولی اینا آمدن تضعیف کردن. تضعیف منشأش نمیشه که این خودش جائل باشه، دروغگو باشه، امثال اینا. نه، هیچ شاهدی نیست. اون وقت از اون طرف روایات را که ما میبینیم، روایات مادهی داره که حضرت فرموده مورد رضای من است و چجور امام جواد فرموده. اگر در روایاتی لعن وارد شده، لعن به معنای ترده. خب روایتی که لعن داره، صفوان را هم ذمیمه او کرده. صفان اتفاقی است وساقتش. پس این لعن معناش ترده. حضرت روی مصالحی ترد کرده اینا رو، زراره هم ترد کرده روی بعضی از مصالح. این مصالح ممکن از قبیل مصالحی باشه که درباره زراره ترد کرده و تو خطر ایجاد نشه برای اینها. در فرق و شیعه نوبختی هست، میگه فلان کس آمد با من صحبت کرد، گرم گرفت، حضرت گلایه میکنه ازش. فلان شخص دیگه آمد سلام نداده رد شد، از او تقدیر میکنه حضرت. این جو اینجوری بوده، برای خاطر این حضرت برای حفظ خود اینا تردشون کرده. لند به معنای ترده. ممکنه این باشه، ممکنم هست این ترد حضرت و امثال اینها نه از باب دروغ و ضعف حدیثی اینها باشه، از خود روایت استفاده میشه. گاهی ائمه یه چیزی رو فرمودن و قرار نبوده اینها رو اضاعه بکنن، پخش بکنن، بنابر اضاعه نبوده، این ظرفیت به خرج نداده، کم ظرفیتی به خرج دادن هر دو، هم صفوان هم محمد ابن سنان بعض جا نقد کردن. این برای خاطر این حضرت تردشون کرده در اثر اینکه مدتی گوشمالی داده به اینا که اینا دیگه از این کارا نکنن. بعد اینا که از این یک بالاخره نقطه ضعفه، ولو معصیت هم ممکنه نباشه، گاهی اشخاص خودشون رو مالک نمیشن، تملک نمیتونن بکنن، روی کم ظرفیتی مطلب ازشون تراوش میکنه. حضرت هم برای سختگیری کرد اینا رو کنار گذاشته که اینها تحفظ بکنن برای مطلب، محکم باشن در امور دیگه، و بعدم اونا رو پذیرفته. اینا هیچ کدومی که از اینا علامت ضعف و وساقت و عدم اعتبار اون نیست، ولی اونجا که ما خالفانی قد تو خدا چیز راضی است، اگر گفته ما خالفانی قد تو، معناش این است که بعد از اونی که حضرت یه گوشمالی داده، بعد از اون، بعد از اون رضایتی که ازش پیدا کرده، دیگه مخالفت نکردن، اینجور چیزا. خب پس ما باید به حسب ظاهر محمد ابن سنان را جزء روات جلیل بزرگ بدانیم، و به تعبیر سید بحرالعلوم میگه که این گناه شهرت او سبب شده، شهرت و موقعیت این سبب شده که اشخاص هر جور حملات رو خواستن بکنن برایش. میگه گناهش هم همین بوده که چون خیلی موقعیت چیو؟ ظاهری عمرو ابن ظاهر، میگن مولا عمرو ابن ظاهر، ظاهر با ز دو نقطه اختر را، لن به معنای ترده. خلاصه از مجموع نسل مجموع با بناء روات که افراد زیاد، اینا نمیشه از غادی، از آدمی جعال دروغگو اینجوری که اینا میگن، ابن غزالی میگه یزع الحدیث، نمیشه این همه علمایی که باش مشهور بودن، فقها بودن، شخصیت های درجه اول اسلام بودن، اینا همه برن شاگردی کنن، پر کنن کتاباشون از احادیث اینا، این نمیشه. و با این سفت و سختی، یا اونجا میگه جز کذابین مشهور یکی چی بوده، اینا هم همینه. بعضی روایت هایی که غلات از اینا نقل کردن، خیال کرده که این اینا واقعا این رو گفتن، بان که مربوط نبوده. یا بعضی از روایات ظاهر الغلو بوده، خیال کرده همون ظاهرش را گرفته، یا خیال کرده معتقدش همین بوده. این تو چیزا رو فضل ابن شازان اول گفته، و بعد متوجه شده که نه این حرفا نیست، و جوم چون جو ضد او بوده، گفته که بعد از موت من اینا رو نقل کنید از من، تا زندم نقل نکنید. این جمع ما بین مطالبی میشه. پس محمد ابن سنان هم ثقه است تعالی.